استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رسانه های محلی گزارش می دهند که ده ها کودک در ولسوالی سیوره زابل به یک بیماری شبیه کولرا مبتلا شدند. دکتر عبدالحکیم حکیمی، رئیس صحت عامه طالبان در زابل، می گوید که حدود 50 کودک شب گذشته به چنین بیماری مبتلا و تیم های صحی به این ولسوالی فرستاده شدند. قبل از این برخی اطفال این ولسوالی به بیماری کولرا مبتلا شده بودند. سازمان صحی جهان WHO با نشر ارقام جدید زخمیان زلزله اخیر در پکتیکا و خوست میگوید که در یک هفته گذشته بیش از 1400 نفر به شفاخانه های این دو ولایت منتقل شدند. WHO میگوید که طبق ارقام سابق که تا 28 جون به دست آمده بود، شمار زخمیان به 2949 نفر و جان باختگان به 1036 نفر میرسید. کسی از زخمیان وفات نکرده، ولی در یک هفته گذشته 1404 زخمی دیگر به شفاخانه ها انتقال یافته و شمار زخمیان اکنون در مجموع به 6083 نفر میرسد. زلزله 22 جون در پکتیکا و خوست چندین پس لرزه به دنبال داشته است. مقامات حکومت طالبان میگویند که روند فرستادن حاجیان به عربستان سعودی تکمیل شد. فضل محمد حسینی، سخنگوی وزارت حج و اوقاف طالبان، در یک پیام ویدیویی که از سوی تلویزیون ملی نشر شد گفت که سهمیه امسال عربستان سعودی برای وزارت ارشاد حج و اوقاف 13582 نفر بود. طالبان با اعلان مکمل شدن انتقال حاجیان به عربستان سعودی از خدمات همه‌جانبه برای حجاج اطمینان دادند. از هر یکی از این حاجیان بیش از 4000 دلار هزینه گرفته شده است. هزینه حج در سالهای گذشته حدود 2000 دلار بود، ولی مقامات طالبان میگویند مصارف امسال بلند رفته، چون حکومت عربستان سعودی هزینه ادای حج را بلند برده است. در تیراندازی دیروز در ایالت شیکاگو در امریکا حداقل 6 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. خبررسانی اسوشیتد پرس از قول مقامات گزارش داد که مهاجم مظنون که 22 سال عمر دارد توسط پلیس بازداشت شده است. تیراندازی از بام یک ساختمان به سوی کسانی که دیروز استقلال کشور را تجلیل می‌کردند صورت گرفته است. در امریکا پیش از این هم حملات مشابه در مکاتب، کلیساها و مراکز بزرگ خرید و فروش صورت گرفته است. و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به نیروهای نظامی کشورش دستور داده که حملاتشان را در شرق اوکراین ادامه دهند. پوتین این دستور را بعد از آن صادر کرد که قوای روسیه همه مناطق لوهانسک را تصرف کردند. او دیروز به قوای روسیه هدایت داد که باید وظایفشان را طبق برنامه از پیش تصویب شده انجام دهند. نیروهای اوکراین اواخر دیروز یکشنبه از شهر لیسیچانسک عقب نشینی کردند که بعد از آن نیروهای روسی بر همه مناطق لوهانسک مسلط شدند. اما ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، وعده داده که همه مناطق تصرف شده را پس می‌گیرد. ساعت 1:03 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. پاکستان میگوید هنوز هم علاقمند واردات زغال سنگ از افغانستان است، ولی قیمت باید کاهش یابد.
پاکستان تلاش میکند که در بهای صادرات زغال سنگ افغانستان کاهش به میان آید. مفتاح اسماعیل، وزیر مالیه و عواید این کشور، بر رسانه ها گفته است آنان علاقمند وارد کردن زغال سنگ افغانستان هستند.
نماینده خاص آمریکا برای امور زنان و حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان به سبب روش های خودشان تحریم شدند. تحریم ها و مجازاتی که بالای طالبان وضع شده به حال خود باقی مانده. این همه به علت روش ها و اعمال خود طالبان است. طالبان زنان را طوری که گزارشگر خاص ملل متحد چند روز پیش گفت نادیده گرفتند. و در رویدادهای مهم جهان در گزارش مفصل میشنویم که لندن از تحذیرات تازه علیه رژیم بلاروس خبر میدهد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
با وجود انتقادها از چگونگی صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان، مفتاح اسماعیل وزیر مالیه پاکستان گفته که این کشور علاقمند به واردات زغال سنگ از افغانستان است. آقای اسماعیل گفته که پاکستان می‌خواهد که با کاهش قیمت زغال سنگ افغانستان به صادرات خود ادامه دهد. مقامات طالبان پس از انتقادهای زیاد مالیه صادرات زغال سنگ به پاکستان را افزایش دادند، اما آگاهان اقتصادی میگویند هنوز هم زغال سنگ افغانستان به نیم قیمت جهانی به پاکستان صادر می شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
پاکستان تلاش می کند که در بهای صادرات زغال سنگ افغانستان کاهش به میان آید. مفتاح اسماعیل وزیر مالیه و عواید این کشور به رسانه ها گفته است آنان علاقمند وارد کردن زغال سنگ افغانستان هستند، اما به این شرط که بهای آن کاهش یابد. یک رسانه پاکستانی به نام نیوز به نقل از آقای اسماعیل نوشته است زمان این روند را ادامه خواهند داد که از لحاظ اقتصادی و تجارتی به نفعشان باشد. این در حال است که در حال حاضر زغال سنگ افغانستان 170 دلار پایین‌تر نسبت به بهای جهانیان به پاکستان صادر می شود. دو هفته پیش نخست وزیر پاکستان گفت که دستور داده تا زغال سنگ افغانستان به کلدار خریداری شود و صادرات آن نیز افزایش یابد. او این را هم گفته بود که پاکستان از مالیه واردات زغال سنگ افغانستان سالانه 2.2 میلیارد دلار سود به دست می آورد. اما پس از انتقادها از طالبان به خاطر روند صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان، آنان تنها مالیه صادرات زغال سنگ را 30% افزایش دادند و بهای اصلی آن سر جایش باقی است. رسانه نیوز پاکستانی هم به نقل از یک مقام حکومتی این کشور نوشته که واردات زغال سنگ افغانستان یک معامله مستقیم بین سکتور تجاری است، موضوعی که مقام های طالبان هم آن را بیان میکنند و میگویند آنان در این بخش هیچ قراردادی با حکومت پاکستان ندارند و بازرگانان افغانستان زغال سنگ را از آنان خریداری و به پاکستان صادر میکنند. این مقام پاکستانی گفته که دولت پاکستان سکتور خصوصی را برای واردات زغال سنگ از افغانستان تشویق میکند و مدیریت بهتر مرزها و حمل و نقل آن را از طریق ریل تسهیل میکند. مقام های وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان به پرسش های ما در پیوند به کاهش بهای زغال سنگ پاسخ ندادند، اما پیش از این از روند صادرات زغال سنگ به پاکستان دفاع کرده بودند. کمبود انرژی برق در پاکستان و افزایش بهای تیل و زغال سنگ در بازارهای جهانی این کشور را مجبور کرده تا واردات زغال سنگ افغانستان را افزایش دهد. مقام های حکومت طالبان میزان صادرات زغال سنگ به پاکستان را روزانه بین 10 تا 15 هزار تن اعلام کردند. اما خبرگزاری رویترز ماه گذشته به نقل از مقام های پاکستان گزارش داد که میزان صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان ماهانه به 500 هزار تن می رسد. پاکستان می خواهد که بجای زغال سنگ افریقای جنوبی و اندونزیا زغال سنگ افغانستان را با بهای پایین تر وارد کند و فعالیت فابریکه تولید برقش را به پیش ببرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
یک مقام ارشد امریکا می گوید که طالبان به سبب اعمال و روش های خودشان تحریم شدند. رینا امیری نماینده خاص امریکا در امور حقوق بشر و زنان در افغانستان می گوید روش های طالبان نه تنها افغان ها بلکه جهانیان را مایوس کرده است. طالبان هنوز درباره این اظهارات خانم امیری واکنش نشان ندادند، ولی قبلا تأکید کردند که بالای هیچ کس ظلم روا داشته نمی شود و حقوق همه را در چوکات شریعت اسلامی تأمین می کنند. گزارش مفصل در این باره داریم که بعد از یک وقفه کوتاه با هم شنویم. نماینده خاص امریکا در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان میگوید روش ها و اعمال طالبان سبب شده که تحریم ها بالای آنها ادامه یابد. رینا امیری این اظهارات را در گفتگوی دیروز خود با بی بی سی ابراز داشت. تحریم ها و مجازاتی که بالای طالبان وضع شده به حال خود باقی مانده. این همه به علت روش ها و اعمال خود طالبان است. طالبان زنان را طوری که گزارشگر خاص ملل متحد چند روز پیش گفت نادیده گرفتند. این ظالمترین رژیم در جهان است. خانم امیری افزود که زنان افغان با تبعیض جنسیتی روبرو اند و روشی که طالبان در برابر زنان اختیار کرده اند در هیچ کشور اسلامی وجود ندارد. این اظهارات از سوی خانم امیری در حال ابراز می شود که گردهمایی اخیر حدود 4,500 عالم دینی و بزرگان قومی که از سوی طالبان در کابل دایر شد از رژیم آنها حمایت کرد و از جامعه جهانی و امریکا خواست که پولهای منجمد شده افغانستان را آزاد کند. حکومت امریکا حدود 7 میلیارد دلار و کشورهای اروپایی 2 میلیارد دلار از پشتوانه خارجی بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرده اند. ولی رئیس جمهور امریکا جو بایدن در اوایل ماه فوریه تصمیم گرفت که 3.5 میلیارد دلار را برای کمک‌های بشری به افغان‌ها آزاد می‌سازد و متبقی را برای غرامت احتمالی بازماندگان قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا نگه می‌دارد. بر علاوه این تعزیرات، برخی رهبران طالبان از جمله سرپرست وزارت داخله سراج الدین حقانی هنوز هم در فهرست سیاه قرار داشته ممنوع سفرند. طالبان بعد از برگشت به قدرت در تابستان گذشته بر کار و تعلیم زنان محدودیت وضع کردند و به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه دادن نشده که به آموزش خود ادامه دهند. گردهمایی اخیر عالمان دینی و بزرگان قومی در کابل نیز کدام توصیه صریح درباره آموزش دختران نداشت. طالبان همواره می گویند که روی طرز العمل کار می کنند تا زمینه آموزش دختران در چوکات شریعت اسلامی مهیا شود. ده ها زن فعال که در روزهای اول برگشت طالبان به قدرت برای حقوق زنان و دختران مظاهره کردند بازداشت شدند. با اینکه طالبان مسئولیت حبس آنها را نپذیرفت ولی برخی آنها بعد از چندین هفته توقیف رها شدند.
Israel has many friends and allies.
Human rights is defend. Human rights is defend.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. حکومت بریتانیا میگوید که دوره تازه از تحریم‌های اقتصادی، تجارتی و حمل و نقل را بر بلاروس و رژیم حاکم مستبد الکساندر لوکاشنکا اعلام خواهد کرد. وزارت خارجه بریتانیا دیروز در اعلامیه گفت که بسته تحریم‌ها در برگیرنده برخی از اقدامات قابل ملاحظه است که علیه روسیه نیز صورت گرفته است. بیشتر از ژکفر احمدی میشنویم که همین حالا با ما در استودیوست. احمدی صاحب، تحریم‌های جدید چه وقت نافذ میشن؟ بفرمایید.
تشکر از شما. سربر صاحب وزارت خارجه بریتانیا گفته که تحریم‌های تازه رسما امروز اعلام و به اجرا گذاشته خواهد شد. به گفته این وزارت، افزایش 35% تعرفه بر اموال از بلاروس و تحریم‌ها بر لوکاشنکو و دیگر مقامات ارشد حکومتش به خاطر تداوم موارد نقض حقوق بشر و زیر سوال بردن دموکراسی مشمول بسته تحریم‌ها میشود. طوری که میدانید، کشورهای غربی تحریم‌های مالی بر روسیه وضع کردن تا به خاطر تهاجم غیر موجهش بر اوکراین مجازاتش کند. بلاروس به گونه مستقیم در جنگ شرکت ندارد، اما از نیروهای روس حمایت لوجستیکی کرده. ورود بسیاری از آنها از بلاروس به اوکراین غرب را مجبور کرده که بر منسک، پایتخت بلاروس، هم تحریم وضع کند. در اعلامیه وزارت خارجه بریتانیا آمده که این کشور دسترسی بلاروس به خدمات سکتور مالی بریتانیا در سطح جهان را هم محدود خواهد کرد. در خبرنامه آمده است رژیم بلاروس فعالانه تهاجم پوتین را تسهیل کرده و بر روسیه اجازه داده که از خاک بلاروس برای کوبیدن اوکراین کار گیرد. در خبرنامه همچنان گفته شده که بلاروس با شلیک میزایل از مرزش بر اوکراین و پرواز جت‌های روس بر فراز حریم هواییش و اوکراین اجازه داده. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه بریتانیا، لوکاشنکو به گونه آشکار از روایت کرملین نیز حمایت کرده و بر توجیه تهاجم مرگبار پوتین مدعی شده که کیف روسیه را تحریک میکنه. به دنبال آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه امسال، بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا در وضع تحریم‌ها بر روسیه و بلاروس در میان کشورهای غربی نقش پیشتاز داشته.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که حکومت بریتانیا از دور تازه تحریم‌ها علیه رژیم بلاروس خبر می‌دهد. این تعزیرات به ارتباط سهمگیری بلاروس در جنگ روسیه علیه اوکراین نافذ می‌شود.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
و دوستان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، در این قسمت همکارم اخبار اقتصادی را پیشکش می‌کند.
فواید محصولات زراعتی کانال ننگرهار در سال جاری از بابت تولید زیتون با بیش از 60 میلیون افغانی خواهد رسید. نماین غریب مال، سخنگوی ریاست کانال ننگرهار، با ابراز این مطلب به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر روند جمع‌آوری بیش از 1000 تن محصولات زیتون در این کانال آغاز شده است. با گفته آقای غریب مال، از این مقدار زیتون حدود 122 هزار لیتر تیل و بیش از 30 هزار بوتل آچار زیتون با ارزش 63 میلیون افغانی تولید و به ولایت‌های همجوار صادر خواهد شد. در حال حاضر بهای یک بوتل تیل زیتون در بازارهای افغانستان 500 افغانی و یک بوتل آچار زیتون به 100 افغانی به فروش می‌رسد. شماری از رانندگان شهر کابل از افزایش بهای بی پیشینه تیل شکایت دارند. در حال حاضر یک لیتر دیزل در پمپ استیشن های پایتخت به 120 افغانی و یک لیتر پترول به 86 افغانی به فروش می رسد. صابر شاه و طارق، دو تن از تکسیرانان در شهر کابل، به رادیو آزادی گفتند که با بلند رفتن بهای تیل، مردم نیز از تکسی استفاده نمی کنند، زیرا با گفته آنان همزمان با بلند رفتن بهای تیل آنان مجبورند کرایه را نیز افزایش دهند و در این صورت مردم توان پرداخت کرایه بلند را ندارند. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در خبرنامه گفته که شکایت های به آنان نیز رسیده است که برخی علاقات تجارتی در افزایش بهای تیل دست دارند، اما در مورد این علاقات معلومات بیشتر ارائه نشده است. در خبرنامه به این علاقات هشدار داده شده است که در صورت ثابت شدن ادعا برای لایان ها، جوازهایشان پس گرفته می شود. این هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 88 افغانی و 31 پول، یک یورو 93 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 106 افغانی و 77 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 31 پول، 1000 روپی هندی 1055 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 424 افغانی.
ساعت 1:18 بعد از ظهر با افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارد. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم.
بیشتر از خبر،
شماری از بیجا شدگان ولسوالی بلخاب سرپل می گویند که کوچیدن مردم عام از این ولسوالی هنوز هم ادامه دارد. به گفته آنها، برخورد نادرست افراد طالبان با مردم سبب ترس و هراس مردم شده است. آنها همچنین وضعیت بیجا شدگان را دشوار توصیف کرده از تلف شدن کودکان بیجا شده خبر می دهند. اما وزارت داخلی حکومت طالبان این ادعاها را رد می کند. این در حال است که در چند روز اخیر ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی دشواری‌های بیجا شدن مردم بلخاب را نشان دادند. همکارم با جزئیات بیشتر.
برای گفته پایین شو از موترسکیل هیچ کار است، پس پشت مانده این گفته دختر ما است، گفته ای ربان به موتر ما موبریم، باز اینا چی قماتم کده، باز اونا را سری سرگ اقا کده، به می قریه جه میکار شده.
این مرد یک تن از بیجا شدگان ولسوالی بلخاب است. میگوید از هراس افراد طالبان یک هفته را با خانواده‌اش در کوه و دشت سپری کرده است. او که اکنون موفق شده با دشواری‌های زیاد با خانواده‌اش به مرکز سرپل برسد، دلیل ترک خانه‌اش را در بلخاب چنین می‌گوید:
اینا اولی سرپل آمد به قریه داخل شد، آمد مردم را جمع کردند، مردمایی که داخل قریه بود یک کم زیادی که بود دیگه مردم پاک به درها و کوه ها مهاجر بود، باز این نیروی تازه آمده بود، نیروی قطعی سرخ طالبا، اینا را پیش مدرهایشی فیر کردن، پیش مدرهای اینا فیر کردن، گفت ما این منطقه را به زور خود گرفتیم، ما به زور خود میتونیم که اینا را اصلاح کنیم. هیچ گبی عالی صاحبه هیچ پرداخت نکرد.
این مرد که نظر به حساسیت امنیتی نامش را به رادیو آزادی نگفت، حتی میگوید گواه مرگ یک کودک بیجا شده در کوه و دشت به دلیل نبود امکانات اولیه بوده است. در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی هم در چند روز اخیر ویدیوهایی از جریان آوارگی ده‌ها خانواده بلخابی به کوه‌ها نشر شده است. این ویدیوها نشان می‌دهند که مردم با پای پیاده یا با مرکب‌هایشان راه کوه و بیابان را در پیش گرفتند، اما طالبان این ادعاها را رد می‌کنند.
بلخابی را هر جای دیگر کردن گفته بوده که حتی طفلای روی گوارش را حلال کنین، باز ما وحشت کردیم دیگر رفتیم در کوه که ما رو طفلای ما چند دانه طفل تلف شد فوت شد که چون طفلای خوردی مردم.
این زن نیز میگوید به دلیل حراس از رفتار افراد طالبان با مردم بلخاب حدود یک هفته را در کوه و دشت سپری کرده. او نیز نمیخواهد از او در این گزارش نام گرفته شود. این بانو میگوید طالبان در بلخاب مردم را تهدید میکنند یا به خانه هایشان برگردند یا به زور آنان را به خانه هایشان آورده و بعدند به گفته این بانو با آنان حساب و کتاب خواهند کرد. به گفته این بانو او و خانواده‌اش فقط چند ساعت توانستند در خانه‌شان باشند و بعداً دوباره مجبور به ترک بلخاب شدند. وی تأکید کرد که افراد طالبان به مقدساتشان به احترامی کردند و دروازه خانه‌شان را هم شکستانده بودند.
در مسجد ها رفته مورا را نرم کده میده کده دیگه موری که نماز میخوانند نرم میده کده دیگه خانه مردم شخصا خانه خود ما را که دروازه مار میده کده رفته داخل خانه دیگه همه را هیچ آباد هیچ نیسته نبود دیگه که ما او را زیادم در خانه که برگشتیم اونجا مانده نتونستیم، فقط یک برای چند ساعت که یک قد لباس گرفتیم، اول که ما رفتیم از خانه که ما وحشت کردیم رفتیم ما حتی لباس در خود گرفته نتونسته بودیم.
شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز این روزها با نوشتن در حساب‌های خود به حمایت از مردم بلخاب و نگرانی از وضعیت تاکید دارند. در این میان افراد سرشناس نیز دیده می‌شوند. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان یکی از این افراد است. او در حساب توییتری خود نوشته وضعیت بیجا شدگان داخلی ولسوالی بلخاب نگران کننده است. هزاران خانواده از جمله زنان و اطفال در شرایط بسیار سختی به سر میبرند. امیدواریم سازمانهای کمک رسان به این خانواده های نیازمند توجه عاجل داشته باشند و کمک های بشردوستانه اضطراری ارائه کنند. اما عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان دو روز پیش در گفتگو با رادیو آزادی این ادعاها را رد کرد و ادعا میکند که این گفته ها تبلیغ علیه حکومت
این مطلقاً دروغ و تبلیغات است. ما آن را رد میکنیم. در قاموس امارت اسلامی این نیست که کسی را آزار دهد. اساس امارت اسلامی با آن گذاشته نشده که کسی را آزار دهد. راهبرد امارت اسلامی این است که نیروهای امارت اسلامی حاکمان نه بلکه خادمانند.
پیش از این ویدیوی منصوب به یکی از مساجد ولسوالی بلخاب هم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده که نشان می‌دهد افراد مسلح طالبان در این مسجد موسیقی می‌شنوند و یک تنشان بالای منبر نشسته است. آتش جنگ بلخاب زمانی شعله‌ور شد که مولوی مهدی مجاهد از فرماندهان هزار تبار طالبان در نتیجه اختلافات با رهبریشان به بلخاب رفت و پس از آن حکومت طالبان به این ولسوالی حمله کرد. دلیل این جنگ بین رهبری حکومت طالبان و مولوی مهدی به تفاهم نرسید بر سر منافعشان گفته شده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ده ها نفر از افغانها در مناطق کوهستانی آناتولیا در ترکیه چوپانی می کنند. آنها یک بخش از دستمزد خود را به خانواده هایشان در وطن می فرستند. مالداران ترکی میگویند که مردمان محل پیشه چوپانی را نمیخواهند یا نمیتوانند انجام دهند. چوپانهای افغان میگویند که فقر و تنگدستی در کشور پای آنها را به کوههای ترکیه کشانیده است. عبدالله عمری 55 ساله یک تن از ده ها چوپان افغان است که در دره های کوههای مرتفع منطقه آناتولیا در شرق ترکیه چوپانی می کند. مالداران ترکی رمه های گوسفند خود را به وی می سپارند تا بچراند.
من از این مواشی مواظبت می کنم. از 7 سال به این سو من در ترکیه چوپانی می کنم. اول 3 سال کار کردم و برگشتم به افغانستان، سپس دوباره آمدم به ترکیه. در 4 سال اخیر من اینجا کار میکنم. انشالله اگر ساعتم خوب بود در ماه 8 به افغانستان برمیگردم.
گوسفندان صدای آقای عمری را میشناسند. آقای عمری یک مرکبی هم دارد که لوازم و غذای وی را در دره ها انتقال می دهد و سگهای قوی هیکل در پاسداری رمه وی را کمک می کنند. مصطفی اوچون یک مالدار محلی می گوید که چوپانهای افغان را استخدام کرده چون مردم محل چراندن مواشی را خوب بلد نیستند.
حتی اطفال در خانواده ما نمی خواهند و نمی توانند این کار را انجام دهند.
حفیظ هاشمی میمنی 20 سال عمر دارد و او هم یکی دیگر از چوپانهای افغان در این منطقه است. وی در حالی که پشم گوسفندان خود را قیچی می کرد گفت که از مجبوریت به ترکیه پناه آورده چوپانی می کند.
زندگی ما در افغانستان دشوار و فقر و تنگدستی است. تا کسی مجبور نشود کشور خود را ترک نمی کند. به همین خاطر ما اینجا آمدیم تا از طریق چوپانی پول کسب کنیم و آن را دوباره به خانواده های خود بفرستیم تا امرار معاش کنند.
حفیظ در دوشیدن گوسفندان نیز همکاری می کند و مهارت خاصی دارد.
سال آینده به افغانستان برمیگردم. جنگ تمام شده. اکنون طالب قدرت را تصرف کرده و جنگ خاتمه یافته. لذا ما برمیگردیم. در جنگ میان حکومت و طالبان اقتصاد کشور بسیار آسیب دید. ولی اکنون ما میخواهیم برگردیم.
سلیمان عزام 29 ساله یک چوپان دیگر افغان میگوید که چوپانی را دوست دارد و از دیدن طبیعت دلکش کوهستان لذت میبرد.
من چوپانی را دوست دارم. چوپانی خوب و برای ما آسان است. وقتی که من در ایران بودم در بخش ساختمانی کار میکردم. اینجا چوپانی میکنم. اینجا نیز کار ساختمانی است ولی نسبت به چوپانی کمتر مزد میپردازند. من کوه‌ها را دوست دارم. کوه‌های ترکیه بسیار قشنگ است.
سلیمان در وطن همسر و 2 فرزند دارد. یک دختر 4 ساله و یک پسر 7 ساله که عکس‌های آنها را در موبایل در جیب با خود می گرداند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم. بنده از قرباق تماس می گیرم. یک مکتبی به نام اسپینکاره رو را آتیش زدن. معلم ها فرار کردن. کاغذ ها رو در مسجد ها پخش کردن. میگه دختر از 9 ساله و بعد حق درس ندارد. اینمی حالات هست قرباق دیگه. من هم فهم.
مشکل ما کلی بیکاری در افغانستان است. مشکلات بسیار زیادی عمده است.
خدمت تانر شاه جمعی مامورینه که متقاعد است. پارسال و امسال معاش تقاعد خود اخذ نکرده. آیا دی 2 سال یا چی خوردن و معاش پیسه کیا میتن؟ این مربوط اشرف غنی هم نیست، مربوط امارت هم نیست و کدام خیرات و عشر و فطر و روزه و اجدار را نمیخواهند، نه به مواد امدادی. 8 نفر 10 نفر فامیل یا چه قسم گزاره میکنه و چی میکنه و چی میخوره؟ آیا از حال از امارت اسلامی خبر داره یا نداره؟ اینها از شریعت گم میزنه. و سوال دومی دیگه براتون عرض میکنم، امی کمک های امدادی و تمام مؤسسات خارجی و داخلی که امداد کمک کرده ای به مستحقش دادن نمیشه و در آینده اگه توضیح میکنه غیر از زلزله ها و مواد امدادی را به مقابل کار برشان بده. کمی مکاتبی که یا جور میکنه، سرکاری که جور میکنه، بند انهاری که مزدود است ای را جور میکنه به مقابل کار برش بده.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میر احمد صافی با